السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
جهت شهادي أرواح طيبة شهداء حضرت إمام حمي بالاشتغال زاد الحقوق پدر مادر معلمانمون الفاتحه و الصلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
توبه آیه 29 به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عیدا وهم صابرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل يصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صلوات الله عليه
وسلم.
از اون حضرتون که در مورد این مطلبی که گفته ذالک قولهم به افواه مطالب مونده ای هست که باید بگیم که گفته یهود میگن که عزیر ابن الله مسیح میگن نصارا میگن مسیح ابن الله بعد میگه ذالک قولهم به افواه این مطالبی که با زبون میگن. اینجا نکته سنائه اینجا لکه قول اون به افواه هم یعنی مطلبیه که علنی میگن، نمیخوان بگن که ذالک قولهم به افواه. خب معلومه این قولا رو با افواه میگن دیگه. سلام علیکم. اینا عبارت های قرآنی خاصیه که باید من بفهمه چی رو میخواد بگه اینجا. ببینید به عنوان مثال شبیهش شما در سوره مبارکه بقره بیارید، آیه 79 بقره دارد که بردید فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فويل لهم مما كتبت ایدیهم ویل لهم مما یکسبون. وای بر کسایی که کتاب رو نرسن به ایدیهم. خب کتاب رو به ایدیهم میرسن، به ارجله هم که نمیرسن. اینا اگر بنویسن خب با دستشون مینویسن دیگه آدم ها. اینی که میخواد بگه که ببینید کار به کجا رسیده، اینا تورات دست نویس درست میکنن، اون موقع غالب هم میکنن این حرفا رو. این نکته کار این است که آدم اینقدر تدبیر بتونه بکنه و زمینه هاشو بتونه چیده باشه که بتونه تورات دست نویس درست بکنه، اینه خودش بنویسه و این رو هم جای دین غالب کنه. اون واقعا همین این نوع، این خیلی خودش هنره. واقعا کسی اینقدر به هنرمندی رسیده باشه که دین رو دست نویس بکنه و اقلی قبول کنه. اینا اینه که وای داره، شاه ویل داره. و از این نیست که اینا به ایدیهم بنویسن، خب همه به ایدیهم بنویسن، یک کسی هم به ارجله هم قرار بنویسه. اینا بحث این است که اینا خودشون دیگه بنویشتن و همین این رو جای تورات قالب میکردن. این فویل الذین یکتبون الکتاب بأیدیهم. بعدش هم همین رو میگفتن که ثم یقولون هذا من عند الله. این قولی که خدا میخواد الان اینه. وقت همین جوری تورات رو مهجور کردن. نظیرش که همین جوری که اینجوری که ما داریم که در هیچ سوراخی یهود سرشو نکرد به این که فی جحر ضب لدخلتمو، اونا در هر سوراخ سوسماری در حقیقت سرشون رو بکنن شما میکنید. همین تو با خود قرآن هم میفته. ببین پدیده مهجور کردن قرآن این نیست که مثلا حالا جمع کنه دست مردم یه جوری بهترین صدای دنیا است. این صدا اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه. پس فردا که بزرگی ها اصلا حسرت میخواهی که چه سر صداش نیست، یه همش میشه جنگ و دعوا با بچه. پدیده مهجور سازی اینجوری است که شما بتونی این کار رو بکنی که یک چیزی رو غالب بکنی و بتونی جا بندازی که هذا من عند الله. یعنی معارفی رو تحت عنوان معارف دینی کنار قرآن حرکت بدی. اون موقع خود قرآن بعدش نمیتونی بگی که اگه بگی من عند الله نیست که خب از بین میره. باید بگی اینها معارف الهی است. بعد اینو بتونی جا بندازی. اینا جا مینداختن. شما باید این کارو بتونی بکنی تا اون در حقیقت مهجور بشه. این که در فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، بعدش میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، چیزی که به دست اینها نوشتن. فویل لهم مما یکسبون، چیزی هم که کسب کردن بابتش. این وای بر اینها. ببینید اینه که کبرت کلمتا تخرج باشی ذالک قولهم به افواههم. این مطلب مطلبی که اینها به زبون میگفتن دیگه. این منظورش اینه که علنی میکردن کار رو. این در مقابل چیه؟ در مقابل این اتخذوا احبارهم و رهبانهم و اربابا من دون الله. اینو به زبون نمیگفتن اینا. شاهدش اینی که در آیه 30 اینا هیچ اعتراضی نکردن پیغمبر که بگن که ما که اصلا همچیزی نمیگفتیم. نه، اینا قبول داشتن که عزی پسر خداست، نصارا مسیح هم پسر خداست، اینا این اعتقاد داشتن. ولی آیه 31 که نازل شد اینا یه وفتی حرکت دادن به سمت پیغمبر که کی گفت ما اصلا همچیزی نمیگیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که اینا حبر همون دانشمندای یهودی رو میگن، رهبان همون راهبان مسیحی رو میگن. اصلا ما هم چیزی نمیگیم ارباب هم مندونه، ما اینا رب نمیدونیم. که چه اون موقع همون روایتی که جلسه پیش خوندم اون رو میگن، یعنی همینی که حرف گوش میکنید یعنی ربوبیت. ببینید یکی از کارهایی که قرآن میکنه ورمی داره حرف رو ترجمه میکنه به ترجمه واقعی. این زاله که قولون به افواهم، این مثل این خارجی ها دیدید که میخوان یه چی بکنن اینجوری میکنن، دیدید یاله اینجوری میکنن، ندیدید میخوان یه چیزی نقل کنن اینجوری، یعنی میزنن تو گیومه، میزنن تو چیز، تو این کوتیشن مارک. خب وقتی میخوان بگم فلانی اینو گفت اینجوری میکنن، دیدید ندیدید؟ تا میخواد چیز بکنن یه اینجوری میکنن که تا خیلی کار خوبی ها به اتحانه یه کوتیشن میزنن برای این که میشون بدن این این کلام دارن نقل میکنن. این زاله که قولون به افواه میگه این کاره که اینا در حقیقت اینن دارن این مطلب میگن. بسیار از جمله قرآن دیگه تو کوتیشن نیست، جمله قرآن ترجمه است، ترجمه واقعی، و این خیلی مهمه. این یکی کارهای قرآنه که ترجمه واقعی میکنه، یعنی میگه شما این رو میگید، میزنه به ریشه کار، میگه حرف شما اینه، و حرفی که شما دارید میزنید اینه الان. و یعنی اینها خیلی وقتا این حرف رو نمیزدن، اصلا نمیگفتن، اون نمیگفتن که ما اینها رو رد میدونیم یا چیه، میگه همین که شما مدیریت اونها رو قبول میکنید تحت برنامه اونها میرید، یعنی شما داره رب میدونید دیگه، همین اینجوریه. و برای همین است که شما جملاتی که از فرعون نقل شده الان احمقانه به نظر میاد یه مقداری، این به خاطر ترجمه، فرم ترجمه قرآنه. قرآن که ترجمه میکنه اینجوری میشه به ترجمه واقعی. شما نگاه میفرمایید مثلا به عنوان مثال شما بیایید سوره مبارکه قصص آیه 38 صفحه 390 و اون موقع بعد ما محتوا رو کشف کنیم ببینیم چی میخواسته بگه این. آورده صفحه 390 آیه 38 سوره مبارکه قصص. و قال فرعون، شما می بسم الله بگید، بسم الله. و قال فرعون یا ایها الملأ، فرعون به دهقت کی گفت؟ به خود اون متنفذین، همون چهره ها، اون خواص نخبگان. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، من برای شما هیچ در حقیقت الهی غیر خودم من نمیبینم، یعنی من اله شما محسوب میشم، من معبودم. ببینید این جمله جمله ایه که چه داره به بعدش هم میگه فاوقد لیا هامان، به هامان مشاورش میگه که فاوقد لیا هامانا علی التین، این بر گل در حقیقت آتش درست کن تا مثلا احتمالاً مثلا آجوری چیز تهیه بشه، فجعلی سرحن، یه برج بلند برای من درست کن، لعلی اطلاع الی اله موسا، تا اینکه بر اله موسا من واقف بشم، نه اینکه من برم بالای این برجه، بالای این برجه مثلا اله موسا رو پیدا کنم. خود چی بت پرسته، خودش میدونه اصلا الهه داره خودش، و اینها تو دستگاه بت پرستی اینا الههاشون همون چیزاییه که در عوالم بالا هست، الههای خودشون هم دیدنی نیست اینا. این در حقیقت این کاری که میگه که شما این که این عالم داره به مدیریت کی میگذره؟ به مدیریت من میگذره، شما هم تحت فرمان منید. به خود ملأ همینو در حالی میکنه الان که خود ملأ یه موقعی گزارشش رو گفته بودم خدمتون، خود ملأ یه بلنگو هم برای فرعون که دقیقا انتشار حرفای فرعون در چیز، فرعون خودش خیلی وقتا حرف نمیدن و مردمش، دقیقت یه سری دقیقت رسانه های انگار داره که تحت عنوان این ملع به اونها میگه که اونها میگن. من اینو شواهدش تو قرآن نشون داده بودم به این صورت با مردم حرف میزنه که اولا داره کد رو هم به این ملع میده که چجوری با مردم صحبت بکنن. اینی که شما تحت برنامه و مدیریت منید، ما فوق لیاهامان این برج رو مثل تا ببینیم که این نیرومندیه، این نیرومندی ها مشخص بشه. تحت شما میخواید زیر پرچم و علم موسا سینه بزنید یا زیر علم من میخواید سینه بزنید، اینا همه متوجه بشن که این قدرت هایی که ما داریم دقیقاً اینو به رخ مردم بکشید. یه برج بلند بساز تا این قدرت ما به رخ همه کشیده بشه که ما اینجوری، چون که کارش لقد افلح الیوم من استعلاست دیگه. فلاح با کسی که استعلا با اوه، چون که رستگاری رو تو همین استعلاها اینجوری میدونه، میگه که حالا دقیقاً یه کاخ عظیم اینجوری بساز تا معلوم بشه الهه کی الهه، تا تحت مدیریت کی بودن یعنی چی. و یعنی خود گزارش قرآنی راجع به این آیه رو بذارید کنار همین آیه اعراف آیه 127 صفحه 165 به شهادت این آیه خود چیزم بت‌پرسته، خود فرعون هم بت‌پرسته. صفحه 165 آیه 127 اعراف و قال الملأ من قوم فرعون، ملأ از همین قوم فرعون گفتن که اتذر و موسا و قومهو لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک، تو میخوای موسا رو رها بکنی قومشو تا که در زمین افساد بکنن و تو و آلهه تو رو، ملأ خوش آلهه داشته، تو آلهه تو رو رها بکنن. قال سنقتل ابنا و نستحی نسام و نافع و هم قاهرون، یعنی اینی که خودش آلهه داشته و اینها واضحه، اینی که میگه ما علم تلکم من اله غیری یعنی همین است. او داره قرآن داره ترجمهش میکنه، الان قرآن داره اون حرف در حقیقت فرعون رو ترجمه میکنه. همین بحثش همین جور مدیریت هاست که این مدیریت رو به عهده منه. این یه نکته ای که باید تو مباحث قرآنی دقت کرد، یعنی به این صورت نیست که ما هر چی دیدیم بگیم که اینا همین اینو عیناً میگفتن. گاهی اوقات داره ترجمه واقعی میکنه از قول، ولی اینجا که میگه ذالک قولهم به افواههم، میگه اینا دیگه به حد دهن رسیده، دیگه به دهن میگن. و همین است که یضاهون قول الذین کفروا، مضاهات و مشابهت به قول کفار پیدا میکنه و میشه نتیجهش چه و بعدش هم میشه جزیه و فلان. یعنی این برخورد بد رو خدا، یعنی برخورد بد که برخورد به ظاهرش برخورد ساغرانه است دیگه، که با اهل کتاب اینا هیچ گردن فرازی نباید تو مملکت اسلامی بکنن. این حرفا چیه میشه میزنین؟ این اعتقادات چیه؟ شما نه این برخورد رو، یعنی ماها ببینید موضوع اعتقاد کلا این موضوعی که مالوندیم به هم دیگه رفته. موضوع اعتقاد فکر کنیم که حالا طرف اعتقادشه دیگه، حالا هر چی دلش میخواد اعتقاد داره به این. و حالا اینکه قرآن رو بحث اعتقاد بسیار عجیب غریب عمل میکنه که این اعتقادش اینجوری اصلا قبول ندارم چه حرفی رو. شما اگر اعتقاد کسی به زبونش هم در بیاد و تبدیل بشه به اعتقادهای فاسد، بدترین برخورد خدا با اون کنه مشرک باشه همینجور، اهل کتاب باشه همینجور میشه، مسلمان هم باشه همینجور باشه. یعنی شما تو بحث ارتداد، مگه بحث ارتداد چیه؟ بحثش بحث ارتداد در مباحث دینی ما همینه دیگه. یعنی شما اگر، یعنی اشتباه بحث ارتداد رو متوجه نشید، بحث ارتداد اینه اگر کسی چیزی بگه که لطمه بزنه به اعتقادهای یا توحیدش یا رسالتش به این چیزا، رسالت نبی به اینا لطمه بخوره، میخوانن میکشنش. یعنی تو چرا همچه حرف میزنی؟ یعنی ببینید اصلا تو روایات ما همینه و اصلا بحث ارتداد همینه. شما اگر کسی تو مارغزو روزه بخوره، نیدونش دادگاه یعنی این روزه خورده، ازش سوال باید بشه، سوال میکنن تو چرا روزه خوردی؟ اگه بگه غلط کردم، میخوانش کتکش میزنن، چون تعذیر داره روزه خاری. تعذیرش هم یرجع الی الحاکمه، یعنی حاکم باید میزان تعذیر رو تعیین بکنه. که اگه گفته به نظر من اشکال نداره، میکشنش. اگه گفت به نظر من اشکال نداره روزه خوردن، میگن میدونی پیغمبر اینو گفته، بیاره بیا چه روزه نمیگه، به نظر من اشکال نداره. اگه اینو بگیم واجب القتل، میدونید یا نه اینو نمیدونستید مثل روایت شد میخونم اصلا این حکم بله نه. خب بی خود میگه، بی خود میکنه که اون خدا از کسی نظر نخواسته راجبه چیزی که، یعنی داره میگه پیغمبر گفته و من یه چیزی دیگه میگم. نه اینجوری نیست. اگر اولا ببینید، ببینید اولا ملتفت اگر باشه که چی میگه، چون که باید ملتفتش کرد. اگر ملتفت ماها خیلی ببینید داریم از توجیه میشه الاتی من یه روایت بخونم الان اینو خدمتتون عرض میکنم. ببینید در روایت پیدش کنم کافی جلد 4 صفحه 103 این صحیحه بریده اجلیه که بر اساسش این صحیحه بریده اجلی اصلا فتوا داره، بر اساس همین صحیحه فتوا میدهند، اصلا فقها بر اساس صحیحه بریده اجلی فتوا میدن. حدیثش هم صحیحه، سندش هم تامه، دلالتش هم کاملا واضحه. خب سؤال ابو جعفر رجلا از امام باقر سوال میکنن که از یه مردی که شهد علیه شهودون انه افطر من شهر رمضان ثلاثت ایام، میگن یه شهودی میان میگن آقا این شون سه روز روزه خورده، چیکار بکنن با این؟ قال یسأل هل علیک فی افطارک فی شهر رمضان اثمون، آیا باید ازش سوال بشه آیا این کاری که کردی گناه داشت؟ فان قال لا، اگه گناه نداشت فان علی الامام ان یقتله، برگردن امامی که اینو بکشه. یعنی بگه که خوردم که خوردم، هیچ اشکالی هم نداشت از دید من، پیغمبرم گفته ولی از دید من ایرادی نداره. فان علی الامام ان یقتله و این قال نعم، اگه به اشکال داشت یعنی من دارم من غلط کردم، فان علی الامام ان ینحکه ضربا، گردن امامی که اینو بگیره بزنه، یعنی تعذیرش کنه. در حقیقت این مال ببینید ماها نسبت به اساس اعتقادات، یعنی کسی اعتقادش یه جوری به اعتقادش باشه که این اعتقاد لطمه بزنه به اعتقاد به توحید الهی، یا لطمه بزنه به چیز، لطمه بزنه به رسالت نبی، جوش تعارف نداره. خب برای چی همچه؟ باید فقط طرف رو ملتفت کرد به این که به لازم حرفش توجه داشته بشه، به این که اگه من دارم اینو میگم نه، یعنی تو داری رسالت نبی رو داری خدشه وارد میکنی، اینو میفهمی الان؟ باید به این ملتفتش کرد. اگه گفت آره میفهمم ولی اشکال نداره، یعنی نبی واسه خودش گفته، همون کاری که معاویه یه دوره کرد که این یه مکالمه از ابو الدرداء تو چیز رفته تو شام رفته، این معاویه داره سقایتا من ذهب میفروشه، یعنی جامهای طلایی در حقیقت، اینو فروششو
آزاد کرده. یعنی ابو دردا بهش میگه که تو میدونی پیغمبر گفته نمیشه تو ظرف طلا چیزی نوشید؟ میگه آره، ولی من میگم که اشکال نداره، قدید من اشکال نداره. که ابو دردا چون میگه اصلا تو این مملکتی که اصلا تو باشی اصلا من پامو دیگه نمیذارم. میره مدینه، میره به عمر میگه که عمر این آمان منفسه بشه که مثلا چیز نکن دیگه، ظرف اینجوری نفروش. خب این چیز رو، این التفات رو اگه پیدا بکنه به این ماده، اعتقاد چیز مهمیه توی مسائل دینی ما. اصلا بحث ارتداد مال همین چیزه. اگه کسی بگه میدونم، ولی به نظر من هیچ اهمیتی هم نداره. پیغمبر گفته، خودش گفته. اگه کسی اینجور حرفی رو بزنه، اون موقع است که واسه کارش به کرمال کاترین. میخوام بگم که این نوع که اگه شما میگید که اگه کسی بگه حتی یوتل جزتن یدن هم ساغرون، اینا خیلی سختگیرانه، سختگیرانه تر از این و بسیار سختگیرانه تر از این رو با خود مسلمان ها برخورد میکنه اسلام. که اگر یه همچی حرفایی رو به افواهم دیگه بزنن، بگن که اینجوری این اعتقادات رو خراب کنن به این صورت، خیلی برخورد ناجوری خدا باشون میکنه. این هم یه نکته که ما شما فرمودید چی؟ سوال اینه که همه جامعه، نه همه جامعه اینجوری نیسته. حال ببینید، آخه بعضیا الان توجیه میکنن. نه توجیه فرق داره. اگه بتونه طرف توجیه کنه، مثلا شما ببینید که مثلا اگه کسی اینجوری بگه که روزه مثلا فلان، ببینید که روزه مال اون منطقه چی بود که برای اون عرب ها بود که فلان بیسا اینجوری، اگه کسی اینو بگه این مرتد نیست، چون که لطمه‌ای به نبوت، یعنی نمیگه پیغمبر الان برای من اینو میگه و بی خود میگه، رو عصبانیت بگه و اینا، نه. همین نظیر همین کارو امیرالمومنین کرده با چیزا، با یه سری که اینها روزه نگرفتن تو ماه رمضان. آها نه، با روزه نبوده، اینها مسلمون بودن، میگفتن ما خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول نداریم. آره مسلمون بودن اینا رو، ولی کلی هم حالا اگه روایتشو بتونم یه کلمه ازش یادم بیاد خیلی خوب میشه، کلی توجیه برای اینا. شاید هم بله همین بحث روزه بوده. بله روزه نمیگیرن، پیغمبر به اینها میگه که شما پیش امیرالمومنین میارن، میگن شما چرا روزه نمیگیری، مریضید روزه نمیگیری، میگن نه، میگه مسافرید، میگن نه، همه جور توجیهاتو برای اینا میگه، میگه پیغمبر قبول نداریم، میگه مطمئنید پیغمبر، این جمله پیغمبر گفته، میگه قبول نداریم، همشون رو کانال میکنه میریزه تو کانال میسوزونه. اونم کانال گاز درست میکنه، یعنی میریزه تو کانال با چی، با یه خمره های آتیشون گاز چی میکنه، کانال گاز میکنه و اینا رو تو گاز خفه میکنه. یه واته چی میکنه، هر حکمی رو اگر کسی تهش بگه که هولوکاست واقعی، هر حکم میره، اگر کسی ملتفت باشه که این حکم رو که اجرا نمی کنه، نظرش اینه است که پیغمبر گفته، یه موقع میگه اصلا پیغمبر نگفته، اصلا این دین نگفته، اینه نه، یه آن میدونه دین گفته، میدونه پیغمبر گفته اینو و میگه نمیگم که اینا برای اون منطقه نمیدونم چی چیه فلان مهم بانده، از این چیزا هم نمیگه، رسمن با چیزی به نام رسالت در میفته، میگه که پیغمبر گفته که گفته، از خودش گفته، به جهت بنده ایرادی نداره. اگه اینو میگه این میشه مرتد. حتی ببینید ماها نسبت به بیای تو مسائل فقه بی برو برگرد ما، نه اینکه قسمت اختلافیش و فلان اینا، نه شما اگر کسی ما رمزون، شما این جزء همون چیزیه که تو همون کتاب و صوم همون اولش میبینید، یعنی باب کتاب روزه همون اولش رو باز کنید، اولین چیزایی که نوشتن همین چیزاست که میدونید که اگر کسی سه بار در خلاصه چی تازیه تعذیر بشه، تو دادگاه اسلامی تعذیر بشه، یعنی چی؟ یعنی این فرض کن میدونی که بابت گناهان کبیره یور جمال حاکم که این تعذیر کنه، اگر کسی بیاد شهادت بده، لزومی نداره کسی این شهادت ها رو بده، ولی اگه بده مثلا بگن که آقا ایشون مثلا چیده، ایشون چی خورده، این شراب خورده، خب اینو این آدم شرابخوار رو میارن، اگه شاهد شهود قیام بکنن برای این شرابخوار رو میارن و تازیانه میخوره، بره باز دوره بخوره، باز دوره شهودی بیان بگن که این بیانش دادگاه، یه بار دیگه تازیانه میخوره، خب دفعه سوم کشته میشه، دیگه تازیانه در کار نیست، گفتن احوت دفعه چهارم، دیگه احوت دفعه چهارم. ببینید این مدل اینا جز فقه بی برو برگرد ماست، یعنی هیچ فتوای غیر این وجود نداره، یعنی همش مستند به احادیث صحیح، که دقیقا کسی که اقیم علیهم الحد سه دفعه، دفعه سوم کشته میشه. ما فکر کردیم دین رحمت یعنی که دینی که ولو هر کسی هر غلطی دلش میخواد میکنه، و این دینم دین رحمته، که همچین دینی خدا توصیه کرده به نام دین رحمت؟ باید یه جوری باشه که الان این جوری ها، الان شما نگاه بکنی کتاب سوهم شهر مثلا اوروه مرموم آسکازم طباطبایی رو باز کنید، نوشته که من اف طرفی لا مستحلن، اگه کسی افطار کنه لا مستحل، مستحل یعنی همینی که میگه به درگی چشکال نداره، لا مستحلن نه، یعنی میفهمه گناه کرده. خب این داریم که تعذیر میشه به 25 صوت 25 ضرب شلاق، فین آده عذر ثانیان، اگر یه بار دیگه عود بکنه دوباره تعذیر میشه، فین آده قتل علی الاغوا و امکان الاهوا در رابعه، یعنی اگر یعنی میدونید که اولا گناه کبیره تأذیر داره تو دین، این خودشو تماشا بکنید، یعنی کسی گناه کبیره انجام بده این اگه پاشو بکشونن به دادگاه این باید تأذیر بشه، باید کتک بخوره، باید گناه کبیره انجام داده، گاهی آقاد حتی ارتباطی نداره اینو در علن انجام داده یا علنی انجام نداره، اگر این قائم بشود که این همچین گناه کبیره انجام داده، گناه های فیما بینی با توافق طرفین، حتی اینا حتی اینا تعذیر داره، اون موقع اگر کسی ملتفت به نتایجی که شما تمام اون رحمت ها رو تمام اون چیزا رو باید کنار این بذارید تا یه چیزی بشه که دقیقت بشه همون محتوایی که دین داره، نه اینی که مثلا یه دین ولوی بی خود بی ربطه، چیزی که با همه گناهکاری های سازگاره، با همه چیز سرش پایینه، با هیچ کاری نداره. بعدش حالا به خاطر چهار تا آیه رحمت و اینا میگیم این مثلا دین باید حتما رحمت داشته باشه. شما باب بچه هایی که الان تو مشکل دارم با حدود و اینا رو میخونم، همش بحث اینی که اینجوری میگیری سر این قضیه اینجوری میزنی، سر اون قضیه اونجوری میزنی، سر اینقدر میزنی، اینا یعنی گناهکار اساسا نباید امنیت داشته باشه. همین این دیده میشه تو چیز گناهکار در فضای حکومت اسلامی هیچ امنیتی نباید داشته باشه. بعدش هم به اعتقادات هم بخواد یه جوری به تر و پای اعتقادات اصلی بپیچه، اینم چی داره، اینم خفتشو میگیرن. حتی تو این وسط ها یه هیله های هم دارم میدونی که یکی از هیله های طلاق همینه دیگه، اگه مردی زنشو طلاق نده زن اگه مرتده بشه مطلقه میشه، یکی از هیله های طلاق. تو کسی یاد ندیدم راه میفته، چون که زن رو نمیکشن تو ارتداد، مرد رو میکشن. اگه کسی مرده طلاقش نمیده، اگه زن مرتد بشه این اظهار ارتداد بکنه مطلقه میشه. بله
جلسه دا
آقای اگر شهودی بیان شهادت بدن بگن که این فلان گناه رو انجام داده، اینش توصیه نشده. همینجوریه، بعضی چیزایی هست که اصلا ممکنه، بله اونا حد نداره، تعذیر داره. تعذیر فرقش با حد همینه، تعذیر یور جوال حاکمه، یعنی حاکم هر شهاد خواست تعذیر میکنه. حتی کسی مثلا حالا یه بار تو جلسه خانواده گفتم، حالا الان خیلی کسی اگه در یه ایام غیر ممنوع مثلا مقاربت انجام بده حد داره، ایام ممنوع مقاربتی انجام بده حد داره. نمیتونه بگه خودم با خانم چه ربطی به کسی دیگه نداره، چرا تو به کسی دیگه ای داره. این اگر شهد علیه شهودان این حد میخوره. خلاصه میخوام بهتون بگم که هر چی که گناه کبیره و گناه سنگین محسوب بشه، این رو اگر شهد علیه شهودان حد میخوره، اگر سه بار تو مملکت اسلامی حد بخوره دفعه سوم کشته میشه. اینا واسه من روایتش هم اگه پیدا کنم الان میخونم. اینکه گناه اجتماعی دیگه، نه 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 گناه اجتماعی گناه اجتماعی نیست،
ولی حد گردنش
نه نه
یا ثابت میشه
نه
برای حاکم یا ثابت
میشه. نه اینجوری نیست. نه ببینید فرق این فرق من بهتون بگم، یه سوالی کردن که این سوال فنیه، منتها فرقش من بهتون بگم، فرق قصاص، مسئله قصاص با مسئله حدود یه فرق مهمی داره و اون فرق همینی که الان بهتون میگم. در مسئله قصاص، در مسئله قصاص ها شخص محدور الدمه. خب مثلا بهتون یه مثال بزنم، اگه یه نفر صاب النبی بود به پیغمبر فحش داد، شما همون این آدم محدور الدمه، همین اینو میشه کشتش. بعد قاضی خفت شما رو میگیره، میگه که شوهرش اینو کشتی، میگه صاب النبی بود به پیغمبر فحش داد، میگه شاهد داره، میگه نه، میزنن میکشنش و اینم یک ضرب با کله میره تو بهشت این آدم، چون که این آدم محدور الدمه. یا یه مثال دیگه به این میگن قصاص، اگر کسی یه نفر بزنه بکشه، قاضی بگه این چیه، چرا اینو کشتی، بگه این پدر منو کشت، خب اینم ولی دمه دیگه، ولی دم میتونه قصاص کنه، اون محدور الدمه دیگه. نه 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 اجازه بدید. این آدم مهدور الدمه، اون آدمی که پدر منو کشته مهدور الدمه، منم ولی دمم، من خودم میتونم اینو بکشمش. بعدش منو میگیرن میگن تو چجوری اینو کشتی، میگم این پدر منو کشته، میگن شاهد، میگم نه، برای اینکه خب نظم تو جامعه چی میذارن، منو میکشن. و بنده اصلا گناهکار نیستم در این صورت. خب این فرق بین اینا میره تو ابواب قصاص. تو ابواب حدود اینجوری نیست، تو ابواب حدود باید حکم حاکم بیاد تا حد اصلا ثابت بشه، حد بر گردن نیست. ببینید شما اگر یه نفر شراب بخوره، خب این بالاخره لاقل اگه یرجع الالحاکم بالاخره یه حد یه تعذیری داره دیگه. شما یه ضربه شلاق به این بزنید، شما گناهکاری. خب شما اینجوری نیست که چی بکنی. پس از اینی که یا یه نفر دو بار رفته تو حکومت اسلامی حد خورده، دفعه سوم شما دارید میبینید که با دوره همون کار داره انجام میده. اگه شما در اینو بکشید، شما رو میگیرن میکشن، شما هم گناهکاری. این باید بیاد در دادگاه اسلامی اول حکمش صادر بشه، بعدن میتونه کشیش، بعدن کشته میشه این. نه اینکه هنوز در دادگاه. این ماجرای حدوده، حدود با مسئله قصاص فرقش تو همینه که حد ثابت نمیشه تا اینکه حاکم نگه. برای همین است که اگر شما یه نفر 10 بار روزه بخوره، یک بار بیاد دادگاه، این یک بار تعذیر میشه. یعنی برای همینه که تو همون روایت صحیح بریده اجله همین رو خوندیم که 3 ایام خورده و شهد علیه شهودن که این 3 روز خورده، نباید که علاقه بکشن. نه، این چیه؟ اینجا یک بار محسوم شد. 2 سالم میخورد، اگه یک بار میمد یک بار محسوم میشد و این یک بار تعذیر میشه. فرق مسئله حدود با کتاب حدود با کتاب قصاص فرقش تو اینه. یه واقع محدور الدم، اینجا محدور الدم نیست اصلا، اینجا گناهکار. اگه کسی هم چیکاری بکنه، شما اینم بحث گناه های اجتماعی نیست. اگه کسی یک زنای خفی بکنه چی؟ گناه اجتماعی نیست. ولی اگر شهودی قائم بشه وقتی حد میخوره و اگر 3 بارم تکرار بشه، این در حقیقت پس از حکم حاکم در حقیقت کشته میشه. ببینید این هم جزء روایات چیز ماست، کافیه جلد 7 صفحه 191. اصحاب الکبائر کلها، که کسایی که کبیره انجام میدن، کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه، اگه 2 بار حد بخورن تو دفعه سوم کشته میشن. این حدیث موسی بن جعفره. خب اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. بنده میخوام خدمتتون عرض کنم اینم یه چهره های دینه، این هم هست برای جز چهره های دین. یعنی چهره های دین بحث معارفش هست، چش هست، اینش هست، اونش هست، همه اینا هست، این هم هست. حالا دیگه اینا رو قایم نکنیم مثلا که هم چیزایی نیست اصلا تو دین. حالا هر کی هر اعتقادی داره از خودش داره، اگه این اعتقادش به صحن علنی کشیده و سوال بشه مشخص بشه این اعتقاد به پیغمبر نداره و ملتفت بشود، یعنی این لازمه هر بشه بفهمه که یعنی تو داری اعتقاد به، یعنی رسالت نبی رو داری میبری زیر سوال اینجوری ها با این کاری که داری میکنی. میگه چیز بشه و شهد علیه شهودان ببرنش دادگاه، این خلاص تعذیر، این مرتد کشته میشه. چه اگه خود زن باشه؟ نه، از زن باشه نه، زن باشه برخورد برخود بدی ها، من برخورد ناجوریه، ولی چیز نیست. او حبس میشه تو خونه، او بحث غذا و خوراک و خوابش اینا سختگیری میشه، در 5 وعده نمازم کتک میخوره. خب نه با چون مسواک نه نه بله
از قتل نه. خب اون این مال زن مرتده است، اون مال مرد مرتده که چیله وسیله داره مرتد فطری باشه، مرتد ملی باشه اصطلاحاً، یعنی مرتد فطری یعنی علا فطرت الاسلام باشه، بچه مسلمون باشه، بعدن مرتد شده باشه، این کشته میشه. هیچ اگه مرتده بله 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 ببخشید اول بله اول باش به حقیقت توبهش میدن، اگه توبه کرد که چه، اگه توبه نکرد باشه، اگه مرتد ملی باشه یعنی چیز کرده باشه، از یه دین دیگه اومده باشه چیز داره، یه باید کشته میشه، این بالاخره کشته میشه در فرض ارتداد، ولی زن مرتده کشته نمیشه. این بحثش اینه که حبس میشه در پنج وعده دقیقه زده میشه، سختگیری هم میشه رو قضا و فلان اینا تا اینکه بمیره، نه یه حبته کشته میشه وقت دیگه حواسم نبود. نه تا اینکه یا اینکه توبه کنه بیاد بیاد میخوام میمیره مرگ طبیعی جهری زکی نه اونا ادوانسشه نه داریم در پنج وعده چیز زده میشه. بحث بحث تفسیریشه، نه بحث دینیش، بحث تفسیری با بحث
اینجوری مثلا یکی
دو سالش
اینجوری
بحث تفسیریشه. خب
ارتداد اصلا بعدیش به همینه، من ضربه میزنم ببین یکی مثلا اعتقاد شخصیش رو رفت تحقیق
کرده
مثلا دیگه
خوشش نمیاد، نه این اشکال نداره، این اشکال نداره که فرض که اعتقاد شخصی، میگم اگر لازم حرفش منکر رسالت نشده باشه، خب منکر رسالت نشده باشه، بعدش هم عرض کردیم جلسه پیش، خب برای چی به نتیجه دیگه رسیده، بی خود به نتیجه دیگه رسیده، نه خب بی خود رسیده، مثل اینکه شما برسید اینکه دیوار مشکیه و بعد چششو در در اردیه، خب برای چی به نتیجه رسیده. خب بحث اینی که دین حق هست همینه، جلسه پیش گفتن ما اونجا باید اجازه تبلیغ داشته باشیم، خواره چرا، چون ما حقیم، اونا باید اینجا اجازه تبلیغ داشته باشیم، نه چرا، چون ما حقیم، وقتی ما حقیم که نباید همون جوری که ما اجازه داریم اونا هم اجازه داریم، اونا اجازه داریم ما هم اجازه داشته باشیم، در حال واقع این گفتمانه کاملاً دموکراتیک. بحث تفسیرش ولی بحث تفسیرش با بحث دینی فرق داره، بحث تفسیرش ما دارید محتوای تفسیر قرآن رو بیان میکنید، تو بحث دینی جنبندی قرآن رو باید با هم بله ارتداد بله لوت. ببینید اینی که الان میگن دقیق نمیگن، میگن که منکر ضروری دین، نه نه ببینید میگن نه ببینید منکر ضروری دین، دقت بکنید الان یه توضیح پنج دقیقه بخوام بدم، میگن منکر ضروری دین، منکر ضروری دین، ما میگن ضروری دین چیه، میگن همین که بین یدای المسلمین نماز روزه فلان همین چیزایی که میدونن ضروری دین هست، تو دین ضرورت داره، میگن منکر ضروری دین، ولی این جمله تامی نیست، این حرف در حقیقت اون چیزی که باعث ارتداده، اگر کسی انکارش روی حتی ضروری دین مثل روزه موجب انکارش بشه به اصل رسالت، در حقیقت ارتداد مال انکار اصل رسالته، اصل رسالت توحید نبوت این هم چیزایی، حالا چه میخواد ضروری دین رو انکار بکنه چه غیر ضروری دین رو کنه، یعنی فرق انگشتر طلا اندازه مردی فرق نمیکنه، بهش بگن آقا این انگشتر طلایی که انداختی فقط باید ملتفت بشه به لازم حرفه، میدونی که این حرامه، بگه آره، میدونی اینو پیغمبر گفته این حرامه الان، بگه آره، بگی که خب حالا چون چرا انجام نمیدی، بگی خب پیغمبر گفته کی گفته، از خودش گفته.
یعنی اگه بگه من دوست دارم این گناه ها انجام بدم،
نه نه این اشکال نداره که تعذیر داره، البته اگه کبیره باشه، معنی کبیره باشه، ولی اگه بره بگه که من میدونم گناه داره، ولی آقا من آدم بی‌لیاقتی هستم، میخوام گناه کنم اصلا، خب من میخوام گناه کنم، اگه اینو بگه نه. ولی اگه بگه پیغمبر گفته و بی خود گفته، پیغمبر میدونم گفته، ولی خب پیغمبر برای خودش گفته، منم برای خودم چی میکنم باور میکنم، اگر اینو بگه این ارتداده، یعنی در حقیقت ممکن از انگشتر طلا شروع شده باشه، ولی این مشکل اعتقادیش تو چیز دیگه ایه، یعنی مشکلش چیز دیگری است، مشکل انگشتر طلا. بله بله، یعنی منکر اصول دین بشه آدم. بعد با تحقیق باید برسه بهش دیگه حتما. بله اگه کسی چی؟ بله. خب بله. ولی اینی که میگن تحقیقه به این معنی نیست که تحقیق رسیدی رسید نرسید نرسید، یا تحقیقیه که باید برسیدی، مثل یه حل مسئله میمونه که خواهی مجموع زوایای داخلی مسئله 180 درجه است، اینقدر زور بزن تا در بیاد باید که 180 درجه است، نه اینکه همین جوری مثلا من حالا بالاخره حالا شاید هم رسیدیم شاید نرسیدیم. این تحقیقه یعنی تحقیقه باید برسید به این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراه نیست تو دین، رشد از غی همش مشخصه، هیچ اکراهی هم نیست، هیچ اکراه اکراهیه. خب شما باید برسی به این که ببین فاصله علم و ایمان آدم باید طی بکنه دیگه، شما این جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهمی که قرآن میگه، میگه جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهم، اینا انکار میکنن دلیلی که یقین داشتن. خب یقین داشتن چجوری آدم میتونه انکار بکنه در عین اینکه یقین داره؟ خب معلومه فاصله علم و ایمانش پر نکرده دیگه، یعنی علم داره ولی ایمان که باید سریع پس از علم اتفاق بیفته میبینی که درگیره، و یعنی علم پیدا کردن یه کاریه که خیلی وقتا سریع اتفاق میفته برای آدم، و اونم خدا عالم به غیب و شهود آدم، خدا خودش میفهمه که این علم پیدا کرده، این فهمیده، اون موقع خیلی اینجوری هم که جهد و با و سیقنت ها داره انکار میکنه داره که یقین دارن. خیلی خب هی تو چی هم جمله ای که موسا هم به فرعون میگه همینه، یه تو خودت میدونه که ما انزله هاولا الا رب و سماوات، لقد علمت ما انزله هاولا الا رب و سماوات و الارض بسائر، تو خودت هم میدونی که اینا چیزه، اینا رو خدا نازل کرده، اینا بسائره، لقد علمت ما انزله هاولا الا رب و سماوات و الارض بسائر، خودم میدونی اینا رو. این که آدم خیلی وقتا میدونه داره چی داره یه کار دیگه میکنه، یه موقع از طرف در حین تحقیق داره دقیقا شک در بین راهی داره، در اینها نه، تو اینها مشکلی نیست، ولی این دین دین حقه، باید به کسی برسه، نرسید دیگه میرسونم. میگم اگر منکره، ببینید اگر منکره تقریبا اینجوری بشه که بگه که
من رسیدم به این
که رسالت
که دین بهتری زندگی بهتری آدم داره، هم دنیا هم آخرت، اینطوری رسیده خب
دیدی اینجوری
این چی مسیحیت شاید
یه نفر بیاد بار صحبت کنم بهانه‌اش کنه واقعا که اسلام چیزه و یعنی اگه اون طرف هم امارت ضعف داره اونم نمیتونه اینو بهانه کنه اون موقع بود اینجوری نمیشه
نه این معلومه
اون چیزی که
حالا این چیزی که تو دادگاه حالا ممکن فرق بکنه چیزی که تو دادگاه جزی هم نمیگیره کسی نه این که حتما بتونه اینو قانع کنه که الان اسلام چیده
خب
به هر حال تحقیقیه که باید برسه دیگه با تحقیق برسه
حالا تو ارتباط من فکر میکنم اظهار اسلام یه شرطی داره ها
چیه؟
اگه قبل از اظهار اسلامش باشه بعد از اظهار اسلامش باشه چون یکی ای بچه مثلا مرتبه فکر ملیه یکی چیز بخونه توبه داده میشه میگه یا بعد بعد از اظهار اسلامش باشه اون اظهار اسلامی میگه آقا من اسلام آوردم اظهار میکنه میگه من اسلام آوردم بعدش مرتد میشه یه چیزی داره این کسی که هنوز اظهار نکرده همجور تحقیق میکنه
بله.
توبه داده میشود دیگه
نه اون که اگه هنوز اصلا یه مسیحیه که داره راجع دین تحقیق میکنه که اون موقعی که اظهار اسلام کرد یعنی مشخص شدی مسلمونه جامعه اسلامی خیلی خوب این زاره که قول اون به افواهم اینا هم پس ببینید این اتخذ و احبار هم برای خوانم اینا هم که خوندیم یه یریدون ان یطفئ نور الله به افواهم اینا هم میخوان با دهن خورشید رو خاموش بکنن یریدون ان یطفئ نور الله به افواهم و یعب الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون خدا عبا داره این که من این که تمام کنه نورشو ولو کره الکافرون اینجوریه که ببینید خدا این اراده ها رو داره که اصلا این دینش مواجهه پیدا بکنه با فوت دشمنان یریدون یطفئوا نور الله به افواهم اینا خدا و یعب الله الا یتم نوره خدا هم عبا داره به این که میخواد نورشو تمام کنه یعنی خدا با همین فوتهای بقیه خدا میخواد اتفاقا چون که دو نوع فوت داریم دیگه اینو فوت خاموش میکنه اینو فوت اینایی که اهل زغالن اینا میدونن این فوت باعث میشه بگیره اتفاقا نه این که خاموش بشه که و یعب الله این که باید فوت بکنن یه عده تا بگیره این شعله خیلی وقتا آدم تو حوادث میبینه که خیلی وقتا این که اعتقادات زیر خاکستره خیلی ها که من نبود چی بود بود نبود فلا اینها میبینی یه فوتهایی باعث میشه که این اعتقادات تا شعله برمیشه خیلی خوبه حدیده های خوبیه اینا که اعتقادات طرف میبینید باز دوباره داره میاد بالا این است که خیلی چه بدی هم اتفاق نمی افته در بسیار حوادث این همون سنت جاریه خداست که میخواد که اعتقادات بیاد رو اعتقادات شعله ور بشه و حوادثی که آقا پیش میاد ممکنه اشتباهاتی از خیلی اتفاق بیفته که نباید هم بیفته ما هم مجوز به اشتباه کردن نداریم ولی خدا میخواد که شعله های در حقیقت این اعتقادات بیاد بالا این که ویعب الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون ولی این که کافرون کراهت داشته ولی خدا میخواد هم چه اتفاق بیفته این دین حق هم همینه که گفتیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق دین حق همین این دین حق همینه خدا رسولشو با هدایت فرستاد و دین حق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون تا اینکه در حقیقت غلبه پیدا بکنه پیروز بشه لیظهره پیروز بکنه خدا پیروز بکنه علی الدین کله و همه ادیان بخواد پیروزش بکنه ولو کره المشرکون بعدش هم یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان که گفتم این به آیات بالایش چرت و دل یاکلون اموال الناس بالباطل یصدون عن سبیل الله اینها احبار و رهبان اموال مردم رو به باطل اینها میخورن
این میخورن اولا من نیست این میخورن، چون اموالو که نمیخورن همش رو، که میگن الا تاکل مال الیتیم، مال یتیم نخور، مال یتیم ممکنه خوردنی نباشه، فرش باشه. خب اینا که نمیخورن، این منظور همون چیزی که ما هم تو اصطلاح فارسی میگیم مثلا مال مردم خور. مال مردم خور که معنی این نیست که همه مال اموال مردم میخوره، که این چون که تصرف خیلی خاصی خوردن ذکر میشه، ممکنه نخوره، مهم تصرفی که داره میکنه. لیاکلون اموال ناسب الباطل، اموال مردم رو داره به باطل تصرف میکنه توش، تو اموال مردم. و یصدون عن سبیل الله، با همین صد عن سبیل الله میکنه. و والذین یکنزون الذهب والفضه، کسایی که گنج میکنن ذهب و فضه، طلا و نقره. طلا و نقره هم باز معنی چیز، معنی پول کلا، نه اینکه مثلا لزوما طلا و نقره. ولا ينفقونها فی سبیل الله، و انفاق فی سبیل الله نمیکنن، فبشرهم بعذاب الیم، بشارت بده اونها رو به عذاب علیم. این چند تا نکته داره. اولا عبارت های فی سبیل الله در قرآن، بیشتر این عبارت ها ناظر به حکومت دینیه و حکومت اسلامیه. انفاق فی سبیل الله یعنی انفاق برای دین و برای حکومت دینی. درسته که کمک به یک فقیر هم اونم انفاق فی سبیل الله محسوب میشه، ولی انفاق فی سبیل الله، اصلا مسئله فی سبیل الله، هی بحث فی سبیل، حرکت فی سبیل الله، حرکت فی سبیل الله، اینها انفاق فی سبیل، تو عبارات دیگه هم قرآن نگاه بکنید که کسایی که ينفقون فی سبیل الله، میبینید تو وسط جنگ هاست، یعنی کمک به مسئله جنگه، کمک به اینه، اینهاست که انفاق فی سبیل اللهه. توی روایات ما هم نگاه بکنید، در روایات ما مثلا همین کتاب کافی جلد 4 صفحه 61 نگاه بکنید، دارد که فإذا قام قائمنا، وقتی قائم ما قیام بکنه، حرم على كل ذی کنز کنزه، هر ذی کنزی رو، کسی که داره یه ثروتی هست رو، اینو ازش حرام میکنه. حتی یأتیه بی فیستعین بی على عدوه، اینکه بیارن باش استعانت، یعنی پولها رو میگیره از طرف. اینی که میگن حکم به باطن میکنه یعنی همین، میگن حضرت مهدی حکم به باطن میکنه یعنی همین، یعنی شما ممکنه اموال سند خوردهی دستت باشه، ولی همین اینا رو از دست طرف میگیره، میگیره میاره خرج نظام میکنه. فاستعین به علا عدوه و هو قول الله عز وجل، و هو قول الله عز وجل، والذین یکنزون الذهب والفضه لا ينفقونهم فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. این که همین قول خداست که والذین یکنزون، از چیزایی که گنج میکنین اموالشون نگه میدارن انفاق فی سبیل الله، از همینا میگیره، میگیره و فی سبیل الله خرج میکنه. این که حکم باطل میکنه یعنی این کار میکنه. آره یه موقع دیگه باید همینجوری بشه، یعنی باید آماده بشه کسی برای این که بتونه دل بکنه از چیزهای یه قیامت صغرایی واسه خودش، یعنی باید بتونه دل بکنه از اموالی که ممکنه به باطل توی زندگیش بیه، ممکنه بگن که و همین هم هست، یعنی از ما میخوان که اول خودمون بیاریم بذل جان و مال بکنیم برای بعضی فکر میکنن از مهدی میاد و همه رو چی میکنه و مثلا همه زندگی درست میشه کلهم اول کار. حالا یه آرامش پس از ظهوری حتما هست، ولی این هزینه آرامشش خیلی ظاهرا زیاد باید باشه برای همه. نمیسر چرا نمیسر؟ اون قول آقای جاودان شما مطمئن نیون آقای جاودان گفته؟ خودش بود؟
سقط در خود
از آقای جاودان شما؟
فوق سقط چی گفت؟
آقای جاودان میگه محرم یه چیزی از قول آقای برشت خودشون نقل کرد خودشون گفتن نه بودن پیش آقای بهجت میشسته بودن و چند تا جوان هم میشسته بودن که آقای بهجت به جوان ها بودن که شما آرامش پس از ظهور رو میبینید. آقای جاودان میگن تو محرمی گفته خیلی انشالله که اینجور باشه انشالله امیدواریم. ولی در حقیقت این اتفاق اگه ما در معرض چنین اتفاقی باشیم اون موقع است که اون چیزا خیلی جدیه که کمک بذل مال و جان برای اون نظام در یه بعد جهانی دیگه در بعد کشورم نیست. خب اینجا دیگه همه توانها دیگه باید بسیج بشه، اونجا دیاد هر چی کسی توان داره بسیج کنه برای این کار، پول بده، جان بده، هر کاری از دستش برمیاد بکنه برای اون اتفاق. یه داستان دیگه هم داره خود همین این آیه و اینی که در این آیه معاویه یک باندی رو گذاشته بود که این واو والذین رو بردارن. واوش دقت میکنید این واو فلذین یک نزون از ذهب و فضه، یه باندی گذاشته بود برای اینکه این واو بردارن. و این میدونی که این واو بردارن چه اتفاق میفته؟ حالا همون احبار روحان میشه دیگه، میشه این کثیر من الاحبار و روحان لا یکنون اموال الناس الباطل ایسا دون ان سبیل الله الذین یک نزون از ذهب همونا فلفضلت ها الان فهونا فیده. خود معاویه خودش خدای این ثروت ها بوده دیگه، تا حد شمشیر کشی کار میره جلو. یعنی مدافعینی داشته قرآن که رو واو اینه که ادعای تحریف میکنن در قرآن که مثلا یه سوم قرآن نیست، اصلا اوغلایی نیست همچین تصوری. وقتی رو واوش ملت اینجوری حساس بودن که کار به درگیری و شمشیر و شمشیر خونریز جنگ و فلان اینا میرسه سر همین واو، که این واو رو بر ندارن از اینجا که این نخوره به فقط احبار روحان، کلا این کسایی که یک نزون از ذهب و فضه طلا ينفقون فی سبیل الله، کسایی که انفاق فی سبیل الله رو میکنه، هی پول جمع میکنه برای خودش، اینا فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم، همونی که آتش روی این ذهب و فضه این داغش میکنن خلاصه. فتوکوا بها جواهم و جنوبهم و ظهورهم، این پیشانی و پهلو و پشت این رو با همین سکه ها داغ میکنن. یعنی هادا ما کنزتم لانفسکم، همین اینی که برای خودت گنج کردی همین این همین بود. فذوقوا ما کنتم تکنزون، این بچش اون چیزی که تو گنج کردی بر خودت. در جد این بحث تحریف هم که دارن هم میگن اینقدر قرآن تحریف شده اونقدر قرآن تحریف شده، با شواهد تاریخی اصلا سازگار نیست. حالا اگه پیدا کنم یه واو دیگه هم بود کنم صد تو بس یه واو دیگه هم بود، اینم این واو هم میخواستم بردارن. اینا در حد واف فکر میکردن، در حد چیز بیشتر اینا فکر نمیکردن. بله این صد توبه هم این واف رو هم میخواستم بردارم. میخواستن بگن انصار باید تابع مهاجرین باشن. چرا؟ به دلیل همون فتنه اول که باید انصار تابع مهاجرین باشن. این واو رو میخواستن اون فتنه رو توجیه کنن، این واو رو میخواستن بردارن. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذين تبعوهم بإحسان. واسه اینجوریش کنن. کنن ول داور دید آیه رو صد توبه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذين تبعوهم بإحسانش می‌خواستن بکنن و انصاری که تبعیت از مهاجرین میکنن اینا به احسان رضی الله عنه و رضوان در حد واو فکر میکردن اینا. خب این واو را اگه برمیداشتن همچین تلقی به وجود میومد که انصاری که تبعی از مهاجرین میکنن نه والانصار والذین اتبعوهم به احسان. خب از این جهته که باز دوره سر همین هم یه درگیری دیگه سر همین واو این آیه درست شده بود. معقول نیست وقتی که شما سر واو درگیری درست میشه بگن یک سوم قرآن نیست. حالا این معقول هم نیست، یعنی به جهت عقلای آدم نمیتونه قبول بکنه همچین چیزایی رو.
اون جهتی که مثلا بعد از رحلت پیغمبر تا زمان خلیفه سلیم
این زمان حفاظ قرآن بودن اینا، بالاخره سند اصلی دینه این. مگه کسی، مگه خدا در حقیقت خود خدا که گفته انا له لحافظون، که کسی تحریف به زیاده رو قائل نیست. یعنی کسی نمیگه چیز زیاد شده، ممکنه بگن کم شده. فقط وقتی خود قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون اصلا دیگه به حفاظت ما چیزه. من دارم میگم دیگه، برای همین مقدمه رو گفتم که شما اشکال نکنی. تحریف به زیاده رو احد الناس قائل نشده، تعریف به نقیصه رو قائل شده. خب یعنی گفتن که کم شده، چیزی زیاد نشده. اگه چیزی زیاد نشده، این آیه هم جزء آیاتیه که حد اینکه به اراده الهی اصلا این قرار حفظ بشه قرآن به عنوان سند آخرین دینه. این میشه همجوری خدا هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره، از خود قرآن شاهد داره. و بعدش هم خود ماجرای تاریخش هم نشون میده که چه. و از اون طرفش هم بحث این که حسن به خدمت رو عرض بکنم که میگن قرآن جمع آوری شده در موقع عثمان، یه حرفی اونا درست کردن. بعد قالبه به رشته علوم قرآنی ما کردن. بله وقتی میگن که کلن روی چیز بود روی استخون و کتف شطور و اینا، مثل این که مثلا یه سوله انبار بود پر استخونای کتف شطور اینا، بعدن همجوری مونده بود کلهم. بعدن تو مثلا 13 سال از رحلت پیغمبر بود، حالا عثمان مثلا به فیرش رسیده که این قرآن، اونایی که تازه شعارشون حسبنا کتاب الله بوده، حتی رفتن در سوله رو که او هوچی بوی میده همه و سخونه بند نشستن یکی یکی بیار مثلا این مال کجا بود این مال اینجا. این نیست. ببینید این تصویری که از بحث قرآن و جمعواری قرآن میدن، یه تصویری که اونا دارن به ما میدن. و اینه قرآن از همون موقع کتاب وحی می نوشتن قرآن رو و می اومدن قرائت میکنن. و پیغمبر شما این چیزایی که دارید که دارد که مثلا می اومده می گفته من از ابتدا تا سوره هود رو پیش پیغمبر خوندم. من اومده ابتدا انتها داشته، من چی داشته. یعنی می اومدن قرائت میکردن بر پیغمبر و یه خود گروه های متعددی پیغمبر حتی از مخالفان گذاشته بود برای اینکه کسی دیگه حرف نزنه. یعنی تو کتابه ابو سفیان و معاویه و فلان اینا هم جزو کتابه هم دیگه، تا اینکه کسی دیگه حرف نزنه که این قرآن نمیدونم اینا خودشون در آوردن و مثلا سر صندوقا دیدی که مثلا آدمای ایرانی میذارن که بسیجی ها خودشون نمیدونم رأی ریختن از این چیز جه حرف نزنن. این چیزا رو میبینید که ابو سفیان و معاویه اینا هم گذاشتن سر صندوق برای اینکه دیگه اتفاق نیفته. خب نه سر صندوق، اون سر کتابات وحی. این خلاصه قرآن به یه شیوه خیلی منظم اتفاقا جمع‌آوری میشد، نوشته میشد، قرائت بر پیغمبر میشد، همه اتفاقات میافتاد. آره ماجرای قرآن. این
حالا باشه تا انشالله آیات دیگه. من یه روایت فقط بخونم که من پول یه ساعت و نیمو میگیرم گفته باشه. روایتی است در کتاب شریف نهج البلاغه، من این روایت رو این بچه اشکاتم خوندم، پنجاه، خطبه پنجاه نهج البلاغه است، خطبه پنجاه نهج البلاغه است. حضرت از وقوع فتنه ها خبر میدن و میگن که شروع فتنه ها چجوریه و به حجت همه رو آماده میکنن برای اینکه تکلیف خودشون رو در این قضیه بدونن. فقط انما بد اوقوع الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع یخالف و فیها کتاب الله و یتولا علیها رجال رجال نلا غیر دین الله. یعنی بد اوقوع فتن، فتنه ها از نقطه آغاز میشه که احوا تتبع، یعنی تبعیت از هوا میشه. یعنی اول بحث این است که ما چی میخوایم، یعنی من چیه، چه چیزی میخوام. فرقم نمیکنه نظر ما چیه در این زمینه، نه نظر خدا چیه، ارتباطی به این گروه و اون گروه نداره، کلن الان مشخص میشه. این وقتها هست که در حقیقت شروع فتنه ها میشه و طبیعتا احکام توش تبتدع. طبیعتا وقتی که شما میخواید بگی که من چی میخوام، به عبارت قرآنی اله هو هوا، خب اله هوا بشه، اون موقع است که طبیعتا شما باید تو احکام یه ابتدا و نوآوری هایی داشته باشی. یعنی نوآوری در احکام لازمه برای اینکه اون احوا بتونه منطقی تبعیت بشه. شما ببینید احوا رو اگر کسی بخواد غیر منطقی بحث بکنه، خب این محکوم به شکسته. احوا اگر چهره غیر منطقی به خودش بگیره، شما تمام این کسایی که میبینید حادثه آفرینن، اینا کلن آدم هایی هستن که منطقی هن. شما یعنی اینا آدم های درستی هن. یعنی به جهت درستی، یعنی فکر میکنن. شما احمق تلقی نکنید. ببینید از فرعون شما بگیرید تا همین یزید، شما الان من ناراحت میشم گاهی اوقات چهره یزید رو انقدر پلید نشون میدن که این پلید بودن باعث میشه شما نتونید تحلیل کنی. مثلا یه آدم میمون باز عرق خور فلان اینا، این آدم میمون باز عرق خور درسته که میمون باز بوده و عرق خور بوده، ولی این حکم حابی داشته براش. شما الان مثلا همین عمرای مثلا کشورهای خارجی میگن اینا چه جوریه، خب میبینید که پت داره، مثلا بالاخره سگ مثلا چیزی داره، از اون طرف هم مثلا عرق هم میخوره، ولی به این معنی نیست که مثلا یه آدم عرق خوره نمیدونم چی چیه فلانه. این مدلی مثلا همش مست لایعقل مثلا اینجوری نبوده. یزید داره یک شخصیت بسیار برجسته کاریزماتیک و آدمی بوده که تحت اصلا تربیت مسیحیت و یهودیت بزرگ شده. معاویه اصلا او رو از همون ابتدا داده دست مسیحی ها و یهودی ها. و در زمان معاویه که واقعا آدم هنرمندی بوده در حیله و چیز، که خواب دیده بوده برای کی و برای چه نظامی باید خلاصه سرخر درست بکنه، یه یزید رو در سالای پایانی عمر خود از زرورق در میاره. یعنی هیچ اطلاعی از اون نیست که او چه کاره بوده و کی بوده و اصلا کجا. اینو یهو از زرورق خارجش میکنه میاره در حاکمیت چیزم قرار میده. او هم یه شخصیت واقعا برجسته بوده یزید. چرا اینجوری میکنی تاریخ رو، برای اینکه باید در تاریخ کلن شیش قفله بکنی برای این معادیه. یا آدمی بوده که به قدری رو ادبیات مسلط و شاعر که شعرهای او هنوز دستمایه شعر بعد از 1400 سال شعرهاش جز چیله.
این تو کتب ادبیات عربی و اینا جزء مفاخر شعر عربیه. خود این در حقیقت باعث میشه شده که یک شخصیت خاصی پیدا بکنه. خب حالا عرق هم میخورده، میمون بازم بوده، این مثل همون که چون تحت تعلیم اونها بوده همون اخلاق هم اونها رو گرفته خودش به خودش، نه اینکه اینجوری مثل یه حابیه براش بوده که این کارا میکرده. یعنی این آدم حادثه آفرین، این مطمئن میشه آدم باهوشی بوده، با یک تعویضای تو حکومت وقتی میتونه عبیدالله رو بیاره سر حکومت عوض بکنه و عبیدالله یه جوری بیاد تو چیزی که تا میاد تو دربار کسی نمیفهمه این کیه. حالا خود خیلی هنرمندی از جانب یه آدم که بتونه مدیریت بکنه. بله بله. و شما نگاه بکنید که خود نوع پیمانی که این ها هی نگیم که مثلا ما اهل کوفه، اهل کوفه یا فلان بوده، کوفه یا فلان جون نبوده، این هنرمند بوده. کوفه یا گیر خاصی نداشتن، کوفه یا همینی که بودن بودن. انقدری که مسلم ابن عقیل با تمام اعتمادی که حضرت بهش داشته و چشم حضرت بوده و کمتر شخصیت تو تاریخ اسلام مثل ابعاد مسلم پیدا میکنی، میاد و به چیز میگه که او تمام معادلات کوفه رو بررسی میکنه و میگه نه واقعا بیا اینجا واقعا چیده، که تو همون جا میبینید یه تعویض خاصی یزید میکنه رو بحث چی حاکم کوفه و اینها. و نوع کاری که خود عبیدالله میکنه برای اینکه اینا زیرا به اینا رو بزنه و زیپا اینا رو بکشه، اینا همش هنرهای تاریخی اینا هست. از خود معاویه میگید که اگه واقعا شخصیت معاویه کسی تحلیل بکنه به تمام آنچه که شیطان در چنته خودش برای فریب داره کلا پی میبره که این شخصیت معاویه یه همچین آدمیه. یعنی تمام شگردهای شیطان توی معاویه تجمیع شده. خب این اینها رو کلا اینجوری نکنید، کسی اگر بخواد جریان فتنه اداره کنه باید آدم باهوشی باشه به جهت و بتونه احوالتونه، بعد نوآوری‌های بکنه، بعد چه حالا بعدش میرسه به این نقطه که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر حق خالص بوده، اگر باطل خالص بود از آمیخته های به حق، لم یخفه علی المرتادین، ترسیده نمیشد بر کسایی که مرتادن و اراده فهم حق دارن. اگه واقعا باطل یه باطل محض بود تکلیف مشخص بود، همه میفهمیدن. ولی خب باطل هیچ موقع اینجوری خودشو بروز نمیده، باطل همیشه خودشو در چهره های حق و با مزاج ها و آمیخته های حق بروز میده، این میشه باطل. یعنی باطل این مدلی میاد. از اون ور ولو ان الحق خلصا من لبس الباطل، اگر حقم از لبس باطل و از پوشیدن باطل خالص بود، انقطعت عنها ألسن المعاندین، ألسن معاندین و زبانهای معاندین قطع میشد. حقم اینجوری نیست. مشکل جریان حق خیلی وقتا این است که به لبس باطل پوشیده است، یعنی به دلیل انجام دادن کارهای باطل میبینید که چهره حق چهره مخدوشه با لبس باطل و کثیف. اینجوری وقتی که میشه ولیکن یؤخذ من هذا زغص و من هذا زغص، یه تیکه از این میشه یه تیکه از این، فیومزجان، و قاطی که میشه اینجا میشه فتنه، قاطی که میشه اینجا محل فتنه است. و یعنی اگه جریان حق اون چیزی که به نام جریان حق هست از هر لبس باطلی خالی بود، که میشد انقدر تنها ألسن المعاندین. ولی مهم اینه که اینجوری نیست. و اینی که میگن کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، برای ما زینت باشید و موجب شینت و زشتی ما نشید، خاطر همین چیز هاست که در حقیقت میبینید که این جریان هم مثل یه آدم با کلاسی که بره تو لجن میاد بوگند میده. این آدم با کلاسه، این آدم فهمیده است، این آدم درسته، ولی الان به دلیل لبس باطلی که پیدا میشه میبینید که زبان معاندین بریده نمیشه، اینجا میشه اون موقع میبینید که قرقاتی میشه همین چیز. و اتفاقا بصیرت مال اینجا هست اون موقع. این سوال هست آیا میشود که جریان حقی از لبس باطل کلن پوشیده نباشه به هیچ وجهی. آیا میتونید تصور بکنید حقی هیچ لبس باطلی بر خودش نگیره؟ نه، اینجوری نیست، چون که جریان حق رو شما دارید میگید. جریان حق همیشه بالاخره آدم هایی هستن که توش دارن به باطل عمل میکنن.
شاید اشتباه شاید معاند
هر دوتاش، یعنی دارن لبس باطل یعنی اندام میپوشونن. اون موقع بصیرت مال همین نقطه هاست. بصیرت اونجایی نیست که کسی حق و باطل فرقش رو بفهمه، حق محض و باطل محض. کسی بصیرت نمیخواد این چیزا. بصیرت مال اونجاییست که شما حق به لبس باطل رو با باطل به مزاج و آمیخته های حق این رو متوجه بشه، یعنی بفهمه که بابا این جریان حق لبس باطل داره. اینه که حضرت آقا میفرمایند که اصل و فرعاتی نکنید، اصل و فرعاتی نکنید. با هم دیگه یعنی این، یعنی این که شما حقی با لبس باطل اگه بود تفاوتش رو با باطلی با مزاج حق متوجه بشید که این جریان باطله. ولی الان خب مظلوم هم گاهی اوقات واقع میشه، حق هم گاهی اوقات میگه، اینم هست. بصیرت مال این جهاست، بصیرت مال اون جایی نیست که کسی حق و باطل با هم دیگه تفکیک کنه. بصیرت مال اون جاییست که حق به لبس باطل، باطل به مزاج حق، به آمیخته های حق، این دوتا رو تونه تفکیک بکنه و این بصیرت لازم داره. ولی خب فتنه ها مال همین جاست که قرقاتی میشه، اینم پوشیشه اونو پیدا میکنه، اونم یه آمیخته از این پیدا میکنه، یه دادم گیج میشه، فیوم زجان اینا قرقاتی میشه. فهمانارکه یستول شیطان علا اولیاه، اون موقع شیطان سواری میگیره از کسایی که بخواست بگیره و از دوستان خودش سواری میگیره. فهنالکه یستول شیطان علا اولیاه، ما شیطان میند یه داره سواری میگیره، نمیفهم، متوجه نمیشن که حق چیه باطل چیه. این رو و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، اون موقع نجات پیدا میکنن کسایی که خدا حسن و خوبی برای اینها نوشته و از جانب خدا حسنی بر اینها سبقت گرفته، اینا خودت با حسن و خوبی و خیر دارن حرکت میکنن. این باید چه حس بشه. انشالله که خدا ما را از تابعین حق قرار بده و از کسایی که به صورت خاصش این باشد که ما از سربازان امام زمان باشیم. اگه واقعا قرار همچین اتفاقی بیفته، یا هم اینجوری نشه که بعد که مثلا امام زمان، من وحشتش اینه، تا به خانواده هم میگفتم وحشتش اینه که تو هی سنگی یه چیز رو سینه زنی بعد بیان بگن نه تو نه. اینش دیگه خیلی چیز داره، زور داره. این مهمه که ما، و به نظر میاد اینی که این قواعدی که ما در دست داریم، من این که قواعدشون یه جوری باشه که ما نمیدونیم، قواعدی که ما در دست داریم، هر کسی پشت سر مقام معظم رهبری حرکت بکنه و منویاتش، حالا چه پشت سر چه جلو، بخواد تیر بخوره، منویات مقام معظم رهبری رو بخواد دقیقاً اجرا بکنه و تو این خط قرار بگیره، اون میشود امیدوار بود که او در موقع ظهور هم دقیقا تو همون خط قرار بگیره. اگه تو این خط قرار بگیره تو اونجا هم، چون این همین نائب خودشون، نائب عام خودشونه، اگر تو این خط کسی حرکت کنه تو اون خط هم راحت تر حرکت میکنه، وگرنه نمیشه گفت هر کسی تو این خط حرکت کنه اونجا هم حرکت نمیکنه، ولی واقعا با دشواری های همراه خواهد بود، با دشواری های همراه، یعنی باید سویچ بکنه. این سویچ کردن کار معلوم نیست توی فتنه ها و لحظات خاص بتونه این سویچ کردن اتفاق بیفته که از این تیکه یه هایی بره مثلا بخواد امام زمانی رو تبعیت بکنه که امام زمان دقیقا همین فرمت کاری رو انجام میده، او هم به لبس باطل بازن، یعنی بازن فکر نکنید که مثلا هیچ کی توی حکومت از مدی یا در قیام از هیچ کی اشتباه نمیکنه، هیچ کی کار بیخودی نمیکنه، هیچ همه چی داره سر جاش انجام میده. این باز دوباره تو همین قالب میخواد کار انجام بشه، اون موقع قالب ها فرق نمی کنه، قالب ها تو همین قالب ها سویچ کردنش خیلی باید الان قاعده کار سخت میکنه. بله بله، دو تا دنیا دنیاست همینه. خب تموم میشه، میشه دوره آرامش. دوره آرامش دوره نیست که همه دارن خوب عمل میکنن که، یعنی ببینید کار خوب کردن در دوره آرامش اونجاست که خوب بودن راحته. خب خوب بودن چیه؟ راحتیه. این آدم میتونه خوب آدم خوبی باشه، الان واقعا جزء مجاهداته آدم خوب بودن. خدا و خدا ما رو ببخشه بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما از سربازان خاص امام زمان اون قرار بده. خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان. خدا هر حظ و اهرهی در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و معید و منصوب بدار. خدا همه گذشته ها رفته و زبل خوب پدر مادر معلمانمون رو همین از سایه مهمان قرآن و اهل بیت قرار بده، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده، مقام شهده عالی شهده تر بگردان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو من آید بفرما. به نبی آل الفاتحه و السلام.